اعظم حجت ابن الحسن ارواحنا فدا که یاری ایشون همیشه پشتیبان ماست و رحمت و درود پروردگار بر روح مطهر و مبارک امام بزرگوارمون که این راه رو به روی ما باز کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان گرامی، شننده بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای بودید که در سال روز قیام 19 جدی مردم انقلابی قم ایراد فرمودند. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زینده نمای او از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه بانگه درائه بارت بیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همراهان گرامی، به ساعت 11:55 رسیدیم و زمان خدافظی رسیده. از همراهی شما تا بدین لحظه تشکر میکنیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند، شنونده های خوب نشرات رادیو دری. در خدمت شما هستیم از مشهد مقدس جوار سامن الحجج امام رضا علیه السلام با نشرات نیمروزی رادیو دری. عزیزان شنونده، بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم در پخش نیمروزی در خدمت شما هستیم و نشرات و برنامه های نیمروزی را تقدیم حضورتان میکنیم، به ای امید که بتانیم لحظات خوب و یاد ماندنی را به اتفاق هم سپری بکنیم و شما هم از برنامه های خودتان انشالله که لذت ببرید. با سخنی از بزرگی که گفته تو قوی تر از او چیزی هستی که فکر میکنی، فهرست و عناوین برنامه ها و نشرات نیمروزی را تقدیم حضورتان میکنیم. شما در ساعت 1 بعد از ظهر و وقت افغانستان شنونده اخبار و گزارش ها خواهید بود. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه مجله اقتصادی در ساعت 1:30. گلچین موسیقی را میتونین در ساعت 2 بعد از ظهر با وقت افغانستان بشنوین. پس از آن با برنامه ما میتوانیم در خدمتان هستیم. برنامه تکرار قند پارسی در ساعت 2:45 دقیقه به وقت افغانستان به سمعتان میرسه. پس از آن شما شنونده برنامه نمایش هفته خواهید بود در ساعت 3 بعد از ظهر. در ساعت 3:30 دقیقه برنامه کنکاش تقدیمتان میشه. پس از آن در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان دومین بخش اخبار نیمروزی را میتونیم بشنوین. پس از آن با برنامه ایران سرزمین فرصت ها در خدمتان هستیم. در ساعت 4:10 دقیقه به وقت افغانستان تکرار آیا میدانید را در ساعت 4:25 دقیقه شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه با ارگ پخش میشه در ساعت 4:30 دقیقه. دعای سماط هم در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان به سمعتان میرسه. پس از آن با برنامه داستانهای تمثیلی در خدمتتان هستیم در ساعت 5:25 دقیقه. تکرار منجره هم در ساعت 5:40 دقیقه خواهد شنید. در ساعت 6 بعد از ظهر باز هم با بخش خبری در خدمت شما هستیم. برنامه شکرستان را هم میتونین در ساعت 6:25 دقیقه بشنوین. گنج کلام هم در ساعت 7 بعد از ظهر به سمعتان میرسه. پس از آن با پند پیران در خدمت شما هستیم که در ساعت 7:15 دقیقه شما شنونده این برنامه میتونین باشین. در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان اخبار شامگاهی پخش خواهد شد. پس از آن با برنامه تکرار همراه با خورشید با شما همراهیم. ساعت 12 ظهر به وقت ایران و 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز قیام 19 جدی مردم قم. تاکید اشرف غنی بر انتقال قانونی قدرت در افغانستان. رونمایی از پایگاه موشکی سپاه در سواحل خلیج فارس. و پذیرفتن شکست در انتخابات ریاست جمهوری از سوی ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها. سخنرانی تلویزیونی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در سالروز قیام 19 جدی ساعت پیش آغاز شد. گفتنی است که سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی در سالروز قیام 19 جدی هر سال با حضور هزاران نفر از مردم قم در حسینه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شد که امسال به علت شیوع ویروس کرونا بدون حضور جمعیت و به صورت تلفنی انجام شد. رهبر اسخایی میکنم به صورت تلویزیونی انجام شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای این سخنرانی تلویزیونی با بیان اینکه وضع دیدار سالیانه امسال ما متاسفانه به این شکل است فرمودند، من از مشاهده چهره های منور برادران عزیز قومی محرومم، ولی خب این هم از اشکال زندگی است، از فراز و نشیب هاست. ایشان در ادامه فرمودند که لازم می دانم حمد الهی به جا بیاورم به دلیل حرکت حماسه‌گونه‌ای که در سالگرد شهادت سردار سلیمانی در کشور به وجود آوردند. شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی در حرکات خودجوش مردم در سرتاسر کشور تجسم عینی پیدا کردند و روح تازه‌ای به کالبد کشور و ملت دمیده شد با این حرکت عظیم مردمی. رهبر انقلاب با بیان این مطلب که با هیچ بخشنامه و هیچ دستوری امکان نداشت چنین حرکتی به وجود بیاید فرمودند که همچنین تجمع بزرگ و شگفت‌انگیزی که در بغداد تشکیل شد و در بعضی از شهرهای دیگر کشور عراق برای تکریم از شهید ابو مهدی فرمانده برجسته عراقی و شهید سلیمانی حرکت عظیمی بود و از همه برادران و خواهرانی که در اینجا و در عراق در این مراسم ها شرکت کردند صمیمانه تشکر کنم.
بزرگ و شگفت انگیزی که در بغداد تشکیل شد و در بعضی از شهرهای دیگر عراق برای تکریم و بزرگ داشت از شهید ابو مهدی فرمانده برجسته عراقی و شهید سلیمانی مهران مهمان عزیز مردم عراق، از همه برادران و خواهرانی که در اینجا و در عراق در این مراسم شرکت کردند صمیمانه تشکر میکنم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه ضمن گرامی داشته یاد شهدای جان باخته در تشییع شهدای کرمان و همچنین در حادثه بسیار تلخ و ناگوار سقوط طیاره در تهران فرمودند. این موضوعات مسئولان کشور را هم داغدار کرد و امیدواریم که خداوند متعال شهدای کرمان و شهدای تهران را مشمول لطف و رحمت خود قرار دهد. ایشان در ادامه به مناسبت 40مین روز شهادت فخری زاده یاد ایشان را هم گرامی داشتند و فرمودند شهید فخری زاده شهید عالی قدر و شخصیت بزرگی بود. ما دو چهره بزرگ علمی را در این اواخر از دست دادیم، یکی شهید فخری زاده و دیگری آیت الله مصباح بود. از هر دو میراث های ارزشمندی در دستگاهی که تحت نظرشان بود باقی مانده که انشاءالله به بهترین شکل ادامه یابد. ایشان در ادامه با بیان این که باید از محتوا و مضمون حماسه 19 جدی حراست و نگهداری کنیم فرمودند، هم حراست و نگهداری از خود حادثه به معنای زنده نگه داشتن آن بر ما لازم و واجب است و هم حراست و نگهداری از محتوای آن حادثه. نگهبانی از محتوای این حادثه، هر حادثه محتوا و معنایی دارد، ما بایستی مضمون آن را درست بشناسیم و از آن حراست بکنیم، زیرا امروز با گسترش وسایل ارتباط جمعی این امکان برای راویان مغرض وجود دارد تا محتوای حوادث را تغییر بدهند و تفسیر غلط بکنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به قیام عظیم 19 جدی مردم قم فرمودند اساس آن قیام یک انقلاب عظیم مردمی و کم نظیر در تاریخ به وجود آمد. نارضایتی ها و خشم های مردم در طول زمان متراکم شده بود و یک پشتوانه فکری هم از درس ها، سخنرانی ها، بیانیه های امام پیدا کرده بود. ایشان در ادامه فرمودند که دو نکته مهم در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد و تعیین کننده است. این حرکت عمومی رهبرش یک مرجع تقلید و یک روحانی بزرگ و یک شخصیت برجسته مروج مبانی معرفتی دینی بود. از روز اول مبارزه هم این رهبر بزرگ مردم را به دین دعوت میکرد. دعوت امام متکی بر مبانی دینی بود. اگر اعتراض میکرد و پیشنهاد میداد متکی بر مبانی دینی بود. پس حرکت مردم دینی بود. بنابراین این حرکت قم یک حرکت ضد امریکایی بود و ضد استکباری، حرکتی بود ضد آن قدرت‌های خبیثی که برای منافع خودشان از رژیم دیکتاتور و فاسد و ضد دین پهلوی حمایت می‌کردند.
مضمونی داره، یک محتوایی داره، یک معنایی داره. مضمون این حادثه چی بود؟ ما بایستی این مضمون رو درست بشناسیم و از اون حراست کنیم. چرا حراست کنیم؟ به خاطر اینکه راویان خائن و تحلیلگران مغرض سعی میکنند محتوای حوادث بزرگ رو به سود خودشون و به سود قدرت‌های غاصب دنیا تغییر بدن. این کار از قدیم هم وجود داشته که یک حادثه ای رو که اتفاق افتاده راوی مغرض اون حادثه رو جوری تعریف میکنه که عکس مقصود از اون حماسه به ذهن مخاطب تبادر کنه. امروز هم که با گسترش وسائل ارتباط جمعی و این امکانات فراوان و وسیعی که هست، این امکان در اختیار قدرت‌های مغرض و دست‌های خائن وجود داره که حوادث رو تغییر بدن، محتوای حوادث رو عوض کنند و تفسیر غلط کنند و افکار عمومی رو منحرف کنند، به خصوص نسل‌های بعدی رو و کسانی رو که در اون حادثه حضور نداشتند و اون رو ندیدن از نزدیک یا در زمان نزدیک نشنیدن، اینا که دورن از حادثه اونها رو افکارشون رو عوض کنن. امروز یکی از کارهای مهم دستگاه‌های جاسوسی همین کاره، می‌نشینن حوادث دنیا رو رصد میکنن و بعد نه مستقیم خودشون بلکه به زبان دیگران، از قلم دیگران، با مقاله و تحلیل اشخاص معتبر و معروف، با وسائلی که خودشون دارن، با پول، با تهدید، با تطمیع، اون چوری که مورد نظر خودشون هست در تفسیر یک حادثه، این رو به زبان این گویندگان و تحلیلگران و اینها منعکس میکنن. من
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه فرمودند که قیام 19 جدی را میتوان اولین تبر ابراهیمی بر تن بت بزرگ به حساب آورد، بعد از آن هم ادامه پیدا کرد و شما امروز وضع حال امریکا آن بت بزرگ را مشاهده میکنید. این دموکراسیشان است، این افتضاح انتخاباتیشان است، این حقوق بشرشان است که هر چند ساعت یک بار و هر چند روز یک بار یک سیاه پوست را در سرک میکشند و قاتل هم تعقیب نمی شود. این هم اقتصاد فلجشان است. اقتصاد امریکا واقعا فلج است. عجیب تر از این که عده هنوز قبلهشان امریکاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه فرمودند که امریکا نفع خودش را، منافع خودش را در بی‌ثباتی منطقه در شرایط کنونی می داند، مگر این که خود را به طور کامل مسلط بر منطقه کند. این را خودشان می گویند و اقرار می کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را که لحظات قبل به پایان رسید در این بخش خبری و در سالروز قیام 19 جدی تقدیم حضورتان کردیم. در بخشی بعدی خبر مشروع بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ادامه تحولات افغانستان، رئیس جمهوری افغانستان بر انتقال قانونی قدرت در این کشور تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، پس از گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تشکیل دولت موقت در افغانستان، محمد اشرف غنی در سخنانی گفت که مردم این کشور منحل شدن نظام جمهوری اسلامی را در افغانستان نمی‌پذیرند و وظیفه اصلی و این است که قدرت را به جانشینش به شکل قانونی بسپارد. رئیس جمهوری افغانستان افسود جایگاه ریاست جمهوری متعلق به ملت افغانستان است. فرمانده پلیس ولسوالی غوریان ولایت هرات به همراه 3 دیگر از نیروهای امنیتی در حمله اعضای گروه طالبان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری طلوع افغانستان، محمد سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات در غرب افغانستان اعلام کرد که در حمله شب گذشته اعضای گروه طالبان با ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی غوریان 4 نیروی امنیتی دیگر این کشور هم زخمی شدند. این در حالی است که نمایندگان دولت افغانستان در مذاکرات صلح با گروه طالبان در قطر بارها برقراری آتش بس و توقف جنگ در افغانستان را خواستار شدند، اما اعضای طالبان همچنان به حملات خود ادامه می دهند. 6 نیروی دولتی در ولایت اروزگان هم بر اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، وزارت دفاع افغانستان روز جمعه اعلام کرد که بر اثر انفجار یک موتر بم گذاری شده در نزدیکی یک پایگاه ارتش در ترینکود مرکز ولایت اروزگان 6 نیروی دولتی کشته و شماری دیگر زخمی شدند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مناطق زیادی از ولایت اروزگان تحت کنترل طالبان قرار دارد. در ادامه ترورهای سریالی در افغانستان این بار افراد مسلح ناشناس یک پیلوت را به قتل رساندند. به گزارش خبرگزاری آوا، منابع امنیتی میگویند افراد مسلح ناشناس عصر روز پنجشنبه یک پیلوت نیروی هوایی ارتش و یک نفر دیگر را در ناحیه پنجم شهر کابل به ضرب مرمی کشتند. ادامه خبرها. با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از پایگاه‌های راهبردی موشکی نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز در آیین رونمایی از این پایگاه گفت: منطقه ما در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شدن است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: دشمنان ما قدرت منطق ما را نمیپذیرند، بلکه بر منطق قدرت تکیه دارند. لذا برای جلوگیری از تحمیل اراده سلطه طلبانه و برنامه آنها، راهی جز تقویت قدرت بازدارنده دفاعی و تهاجمی برای ما وجود ندارد. سرلشکر سلامی گفت این مجموعه یکی از چندین تأسیسات نگهدارنده موشک‌های راهبردی نیروی دریایی سپاه است که در آن ستونی از موشک‌ها و سیستم‌های پرتاب کننده مستقر است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود این موشک‌ها با برد صدها کیلومتر، با ویژگی نقطه زن و دقیق و با قدرت تخریب بسیار بالا، توانایی عبور از تجهیزات جنگ الکترونیک دشمن را دارند. سرلشکر سلامی افزود اگر اراده‌ای در مستکبران و دشمنان ما وجود داشته باشد، جوانان شجاع و برومند ایران اراده آنها را در نطفه خفه می‌کنند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران در صورت رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا، غنی‌سازی 20% یورانیم را خاتمه می‌دهد. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی NHK ژاپن که روز پنجشنبه منتشر شد، با اشاره به تاثیرات تحریم‌های آمریکا بر ایران در 4 سال گذشته افزود: جمهوری اسلامی ایران لحظه‌ای را برای اطمینان حاصل کردن از رفع دوباره تحریم‌ها از دست نخواهد داد. عراقچی تصریح کرد که در صورت رفع تحریم‌ها و منفعت بردن ایران از توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای خود باز می‌گردد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت غنی‌سازی 20% می‌تواند به سرعت و به راحتی معکوس شود. عراقچی درباره احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای برجام نیز افزود که این تصمیم با آنهاست. ایران منتظر می‌ماند تا ببیند دولت جو بایدن چگونه می‌خواهد به توافق و تعهداتش بازگردد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دستور کار اصلی هیئت کره جنوبی در تهران را مذاکره درباره چگونگی دسترسی ایران به منابع مالی توقیف شده در آن کشور اعلام کرد. به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، دیشب در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ارتباط با سفر هیئتی از کره جنوبی به ایران گفت که هیئتی که وارد تهران شده است بخشی از هیئت قائم مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی است که روز یکشنبه به تهران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد سفر هیئت کره جنوبی به تهران قبل از توقیف کشتی متخلف کره‌ای مورد توافق قرار گرفته بود. بر اساس اعلام بانک‌های کره جنوبی، 9.2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های کره جنوبی به علت تحریم‌های ظالمانه آمریکا مسدود شده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران پیش از این درباره وضعیت کشتی توقیف شده کره‌ای در آب‌های ساحلی ایران در خلیج فارس گفت مشکل کشتی کره‌ای کاملا فنی است و جمهوری اسلامی ایران مانند همه کشورها نسبت به حفظ و حمایت از محیط زیست دریایی حساسیت کامل دارد و با موارد نقض آن طبق قانون برخورد می‌کند. منابع خبری شب گذشته از وقوع یک انفجار مهیب در شهر عدن جنوب یمن خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، این انفجار در مرکز شهر عدن روی داده است. شبکه سعودی العربیه بدون اشاره به جزئیات این انفجار اعلام کرد که این انفجار تلفات انسانی به همراه نداشته است. شهر عدن در حال حاضر در اشغال مزدوران سعودی قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام ویدیویی شکست در انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت و متعهد به انتقال منظم قدرت به دولت بعدی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه در پیام ویدیویی شکست در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری را پس از چند هفته پذیرفت. ترامپ در این پیام ویدیویی با اشاره به تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری توسط کنگرس گفت که در حال حاضر تمرکز دولت وی انتقال منظم قدرت به دولت بعدی خواهد بود. ترامپ زمان کنونی را زمان آشتی و التیام بخشی توصیف کرد و گفت که خشمها باید آرام شوند. ترامپ در حال شکست در انتخابات را پذیرفت که وی میبایست چند هفته پیش این اقدام را انجام میداد، اما نه تنها این اقدام را انجام نداد، بلکه صحبت‌ها و سخنرانی‌هایش باعث افزایش تنش‌ها شد، به گونه‌ای که روز چهارشنبه طرفداران وی به ساختمان کنگرس حمله ور شدند. ترامپ در سخنرانی خود بابت تحریک طرفداران خود برای حمله به کنگرس هیچ گونه عذرخواهی نکرد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام ویدیویی خود گفت که ستاد انتخاباتی وی تمامی راه‌های قانونی برای اعتراض بر نتایج انتخابات را سپری کرد و تنها هدف وی اطمینان یافتن از سلامت انتخابات بوده است. صدر اعظم بریتانیا پنجشنبه شب دوباره اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تحریک طرفدارانش برای حمله به ساختمان کنگرس این کشور را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، بوریس جانسون با محکوم کردن این اقدام ترامپ اظهار داشت که نمیتوان مردم را به بهانه وقوع تقلب در انتخابات به یورش به کنگرس تحریک کرد. جانسون روز چهارشنبه نیز در توییتر حمله به کنگرس آمریکا را شرم‌آور خوانده بود. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با برکناری ترامپ از سمت ریاست جمهوری آمریکا مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مشاوران پنس دیشب اعلام کردند که وی اساساً استفاده از متمم 25 قانون اساسی آمریکا برای برکناری ترامپ را گزینه مناسبی نمی‌داند، زیرا معتقد است این کار به ناآرامی و شکاف در جامعه آمریکا منجر خواهد شد. پس از یورش طرفداران ترامپ به ساختمان کنگرس آمریکا، بسیاری از سیاستمداران آمریکایی خواستار استیضاح یا برکناری ترامپ بر اساس قانون اساسی آمریکا هستند. نانسی پولوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز گذشته در یک نشست خبری از مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، درخواست کرده بود با استناد به متمم 25 قانون اساسی آمریکا برکناری رئیس جمهوری آمریکا را میسر کند. طبق متمم 25 قانون اساسی آمریکا، در صورت عدم کفایت، ناتوانی یا مرگ رئیس جمهور آمریکا، اکثریت کابینه می توانند به انتصاب معاون وی به عنوان رئیس جمهور رای دهند. در حال حاضر نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا مصمم به برکناری ترامپ هستند و در همین راستا روند استیضاح وی را آغاز کردند. در ادامه چند خبر دیگر. صدر اعظم فرانسه گفت به دلیل تشدید همگیری کووید 19 در این کشور، محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها تا پایان ماه جنوری ادامه خواهد داشت. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، ژان کاستکس در اظهارات ضمن اذعان و وخامت همگیری کووید 19 در این کشور به تشریح تمهیدات اتخاذ شده برای مقابله با این ویروس پرداخت و افزود تمامی مؤسسات و همچنین رستوران‌ها که هم اکنون تعطیل هستند تا پایان ماه جاری همچنان تعطیل خواهند ماند. موزیم‌ها، سینماها، سالن‌های تئاتر، مراکز ورزشی یا تفریحی در هفته‌های آینده نیز با کاهش محدودیت‌ها روبرو نخواهند شد. صدر اعظم فرانسه همچنین اذعان کرد که اوضاع سلامت اجازه هیچ تغییری نمی‌دهد. بر اساس آخرین آمارها تاکنون 2,727,321 نفر در فرانسه به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 66,841 نفر جان خود را از دست دادند. بارش برف شدید و ناگهانی در کشمیر تحت کنترل هند پس از یک دهه مردم و مسئولان این منطقه را غافلگیر و خوشحال کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، بارش برف سنگین برای ساکنان با مشکلات نظیر کمبود مواد غذایی و قطعی برق در سراسر کشمیر تحت کنترل هند به همراه داشته است. بارش سنگین برف در کشمیر زندگی مردم این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. در روز گذشته مردم از منازل خارج نشدند و تنها خدمات اورژانس در این منطقه فعال است. و جشنواره برف و یخ در شهر هاربین مرکز ولایت هیلونگ جیانگ چین برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ولایت هیلونگ جیانگ به دلیل داشتن زمستان‌های سرد لقب شهر یخی به خود گرفته و جشنواره مجسمه‌های یخی این شهر در زمستان معروف است. جشنواره یخ و برف هاربین بزرگترین و مهمترین جشنواره آثار یخی چین است که صدها هزار نفر از مردم بومی و بازدیدکنندگان خارجی از سراسر جهان را به خود جذب می‌کند. شهر هاربین یکی از بهترین و زیباترین جشنواره‌های برف و یخ دنیا را به خود اختصاص داده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز قیام 19 جدی. تاکید اشرف غنی بر انتقال قانونی قدرت در افغانستان. رونمایی از پایگاه موشکی سپاه در سواحل خلیج فارس و پذیرفتن شکست در انتخابات ریاست جمهوری از سوی ترامپ. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد، با بخش تحلیلی هم با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید و در پی تحرکات نظامی اخیر امریکا، مقامات جمهوری اسلامی ایران از هر گونه عواقب این کار امریکا را برحذر داشتند و واکنش جدی از خود نشان دادند. در همین رابطه نظرات و دیدگاه آقای میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیدیم.
با توجه به این که در روزهای آخر زمانداری ترامپ سر میبریم، احتمال اینکه اقدام ناشیانه و غیر مترقبه از جانب ترامپ برای در واقع بازیابی پرستیژش و جبران شکستهایی که در داخل آمریکا خورده رخ بده زیاد هست و همین مسئله باعث هشدارهای از جانب ایران شده. از جمله آقای ظریف وزیر خارجه به ترامپ هشدار دادن که گول بازی های در واقع متحدین منطقه مخصوصا رژیم صهیونیستی رو نخوره و در دام اونها قرار نگیره. خب در روزهای اخیر ما شاهد این بودیم که اقدامات تحریک‌آمیز نظامی آمریکا در منطقه افزایش پیدا کرده، از جمله پرواز بمب افکن‌های استراتژیک B-52 بر فراز منطقه خلیج فارس از جانب ناظران و تحلیلگران به معنای هشدار و اخطار مستقیم آمریکا به ایران تلقی شد و در این حال خودداری آمریکا از خروج ناو هواپیمابر نیمیتس از خلیج فارس هم در همین راستا ارزیابی شد. این مسئله باعث گمانه‌زنی هایی شده که ترامپ در صدد این هست که در واقع در روزهای آخر زمان داریش اقدامات احتمالی علیه ایران یا متحدین منطقه ایران انجام بده و به ترتیب نه فقط برای خودش پرستیژ به دست بیاره و در راستای اهداف رژیم صهیونیستی اقدام مخربی را انجام بده، بلکه دست و پای جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا رو ببنده و عملا اون رو در موقعیت عمل انجام شده قرار بده. خب همین مسئله باعث واکنش ایران شده. ایران در این که از کانال‌های سیاسی و دیپلماتیک و سازمان ملل با آمریکایی‌ها در مورد هر گونه ماجراجویی نظامی در منطقه اخطار داده، در این حال بر افزایش آمادگی نیروهای مسلح خود برای مقابله با هر گونه تهاجم یا تجاوز احتمالی تأکید کرد. با توجه به اینکه در حال حاضر ترامپ در داخل آمریکا با بحران سیاسی بی‌سابقه مواجهه که البته خودش به اون دامن زده و مخصوصا بحث حمله هواداران ترامپ به کنگره آمریکا رخ داده، این مسئله به احتمال قوی در روزهای آینده به شدت ترامپ رو مشغول خود خواهد کرد، مخصوصا اینکه بعد از این واقعه بی سابقه ما شاهد این هستیم که بحث برکناری و استیضاح ترامپ خیلی جدی طبق متمم 25 قانون اساسی آمریکا مطرح شده و بعید نیست که واقعا مخالفان ترامپ مخصوصا دموکرات ها به دنبال اجرای کردن این امر در روزهای آینده بر بیان. در این صورت ترامپ به شدت در روزهای آخر زمامداری خودش ناچار خواهد بود که متمرکز بر امور داخلی آمریکا باشد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم. پشت سر هر مرد و زنی موفقی هیچ کسی نیست، فقط خودشان هستند. تشکر میکنیم، ما را همراهی کنین با مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سلطان علی حسینی و همراه همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون رد طرح بودجه سال 1400 افغانستان از سوی پارلمان و بررسی دلایل آن، ضرورت توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان و تأکید مقامات دو کشور بر آن، تلاش برای توسعه باغداری و کشاورزی در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. طرح بودجه 1400 افغانستان از سوی پارلمان این کشور رد شده. از دلایل عمده رد این بودجه، نامتوازن بودن مبالغ اختصاص یافته به پروژه‌های توسعه‌ای در ولایات، اختصاص بودجه به برخی کدها که مصرف آن در اختیار دولت افغانستان است و نامشخص بودن موارد مصرف عنوان شده است. در همین رابطه همکارم ذبیح الله قریشی گفتگویی کرده با محمد علی اخلاقی، عضو پارلمان افغانستان، و در ابتدا از وی در مورد جزئیات رد این بودجه از سوی پارلمان پرسیده.
دلایل متعددی وجود داشت مبنی بر از اینکه بودجه مساویده ابتدایی بودجه 1400 رد شد که من چند موردم و مهمترین دلایلش خدمت شما عرض کنم. یک بحث عدم توازن است که در این بودجه دیده میشه. متاسفانه در مسوده بودجه 1400 انکشاف متوازن در نظر گرفته نشده است. بین ولایت ها تفاوت های بسیار فاحش وجود دارد. مورد دوم، حذف یک تعداد زیادی از پروژه هایی که در سالهای گذشته وکلا تایید درخواست او را در بودجه داخل کرده بودن و حتی بعضی پروژه ها به قرارداد هم رفته، سروی و دیزاین شده و این سال از بودجه حذف شده. به این خاطر مورد دوم بود. مورد سوم، تفاوت بسیار فاحشی که بین معاشات وجود داره. تعداد زیادی از وکلا خواهان یکسان‌سازی معاشات اداری هست که معاشات دولتی از 7500 گرفته تا 350000 بسیار تفاوت فاحش است، جدای از اینکه یک تعدادی از مقامات و مشاورین و اعضای بعضی از کمیسیون های اینا معاش های بالای 4-5 رگه داره. این سومین مورد بود که وکلا تقاضای یکسان سازی معاشات رو داره که وزارت مالیه باید یک طرح را درست بکنه به جای از اینکه تشکیل تنخیص بکنه، به جای از اینکه بیکاری را روز به روز افزایش داده شوه و این مشکل به جای از اینکه اضافه شوه باید معاشات سرشکن شود، تعدیل شود، به جای اینکه برای یک نفر 350000 معاش داده است به جای 5 نفر استخدام شود، خب با معاش های معتدل تری. بحث چهارم، بحث کدهای احتیاطی هست که در بعضی موارد بودجه زیادی برای کدهای احتیاطی در نظر گرفته شده است و بدون اینکه مشخص و واضح و روشن باشد. اینا مواردی بود. البته در کنار از این موارد دیگه هم وجود داشت که به خاطر بودجه 1400 رد شد.
فکر میکنین که توازن در حقوق کارمندان دولت به وجود بیاید و این موضوع چقدر میتونه روی زندگی این کارمندانی که حقوقشان ثابت و اقل است تأثیر بگذاره؟
خب بحث این است که مثلا همه کارمندان به صورت مساوی معاش داده شود. چرا؟ به خاطری که ما بستهای متفاوت داریم، توانمندی های متفاوت داریم. اما این منطقی که بارمند از 7500 شد باشد تا 3060000، این هیچ منطقی نداره. حداقل باید جمع شد سقف معاشای پایین یک مقدار حداقل افزایش پیدا کنه و سطح معاشات بالا باید زیادتر کاهش پیدا بکنه تا حداقل یک عدالت نسبی به وجود بیاید. ببینید یک معاشی که اصفانه ما در چی همیشه او رو بحث کردیم اما تطبیق نشده، معاش انتهای است که از این امتیازات بالای معاش انتهای فقط اکثرا نوری چشمه ها استفاده میکنه. درست است ممکنه 5% 10% بر اساس لیاقت و مهارت و تخصص توانمندی باشه، اما در بسیاری از موارد از معاش انتهای نوری چشمه ها استفاده میکنه و به می خاطر هم هست که یک تعداد زیادی با بیکاری سوق داده میشه. به عنوان نمونه برای شما میگیم مثلا معاشات انتهایی که برای قراردادها پرداخت میشه، بست A داره قدم دهم معاشش 3,20,000 افغانی است، بست B داره قدم دهم 2,56,000 افغانی است، بست C داره 1,40,000. همینطور میه تا بست H که میشه 17,999 از 18,000 شروع میشه تا 3,20,000 و اون معاش های بالا 3-4 قلم اول بیشتر بر اساس امور روابط و بر اساس خشکاری ها مادما قرارداد میشه و استخدام میشه و این کاملا غیر عادلانه و غیر منطقی است. ما خواهان از این هستیم که معاش های انتهایی اصلا برداشته شود. اگر برداشته نمیشود، سقف معاش ها در 3,20,000 قابل قبول به هیچ وجه نیست. حداقل بیاید با 1,20,000 تکیه کنه، معطا تا 1,50,000 شم. ما سال قبل هم گفتیم که سقف حداقل بیاریم در 1,50,000، در حالی که برای شما ما امیلیست خواندیم که 3,20,000 و بالاترین معاشه که اونجا اگر 10% آدمای می توانمندی و تخصص لیاقت داره واقعا، ولی 90% دیگه بر اساس زمو استفاده جویی ها و خشخوری ها و نوریششم ها ازش استفاده میکنن.
چرا بودجه نهاد عملیاتی ریاست جمهوری افغانستان رد شد؟ دلیل از این امر چی بوده؟
ببینید بعضی از واحدهای بودجهی مطابق قانون باید اینا به عنوان واحد بودجهی مستقل وقتی که برش بودجه در نظر گرفته میشه، اینا قبل از او باید از مجلس نمایندگان از پارلمان یعنی باید تایید شود. واحد بودجهی با واحد مستقل، ما بعضی واحدهای بودجهی را داریم که اینا طرف پارلمان تایید نشده است به عنوان یک واحد مستقل که داریم تفصیل. به این خاطر ای خلاف قانون است. از این خاطر هم یک از دلایل عمده‌ای که در رد بودجه مطرح بود همین بحث اختصاص دادن بودجه برای بعض از ادارات که این ادارات مستقل است و به عنوان یک واحد بودجهی مستقل ما از مجلس نمایندگان تایید نشده و همو پروسیجر قانونی و اداری خود تایید نکرده.
اظهارات محمد علی اخلاقی عضو پارلمان افغانستان را میشنیدید در گفتگو با همکارم قریشی در خصوص دلایل رد بودجه سال 1400 افغانستان از سوی پارلمان این کشور. برخی از کارشناسان در حالی که انتقاداتی را نسبت به پیشنویس بودجه از سوی دولت دارند، معتقدند که بسیاری از اعضای پارلمان هم به صورت تخصصی طرح بودجه را مطالعه و بررسی نمی کنند. ابتدا آن را رد و سپس با تغییرات اندکی تایید می کنند. با وجود این برخی ایرادهایی که از طرح بودجه از سوی پارلمان گرفته شده منطقی است. دعوت می کنم اظهارات سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل را در این زمینه بشنوید که در گفتگو با همکارم محمد باقر حسینی داشت.
خب به یک عنعنه تبدیل شده بودجه زبانی که وارد بشه در پارلمان، اینا در حقیقت کار تخصصی برای بودجه انجام نمیدن، یک چند روزی را معطل میگن، بعدا بدون ملاحظات دقیق رد میکنن و بعدا باز وزرا وقتی که وعده کردن پروژه های دیگه و کلا اینا باز بدون کلا تعدیلات و تغییراتی کلید تصویب بکنن. در حال حاضر به ما خوب یک دو نکته ای که وارد کردن میتونه منطقی باشه، یکی ای که وجوهی که اختصاص یافته بسیار زیاد است و چی کردن، و یکی دیگه همسانسازی حقوق کارمندان هم مطرح کردن که منطق درش وجود داره، به این معنا که یک تفاوت بسیار فاحش بین کارمندان مثلا افغانستان وجود داره بین توزیع حقوقشون، اگر بتونن این را تنظیم بکنن یک گام نیک است. بودجه باید از منابع ملی و درآمد ملی شکل گرفته باشه، مبتنی بر رویکرد توسعه و اشتغالزایی و استخدام داشته باشه. خو یک بودجه است که از طریق کمک های خارجی و از این هم یک بخش تا 60% از درآمد ملی از عواید داخلی تشکیل بشه، دیگه بودجه اشتغالزا و مثلا کارزا و درآمدزا و توزیع کننده نیست، یک بودجه عمدتا محافظت کارانه است. و از طرف دیگه هم شما میدونید که بسیاری از وجوهی که در این بودجه اختصاص پیدا میکنه بیشتر به مصارف بسیار امنیتی نظامی مصرف میشود، در حدود 60% بودجه افغانستان بیشتر هزینه نظامی امنیتی میشود. از این باید بودجه اشتغالزا و کارزا و بسیار توسعی به او پیمانه نیست، مخصوصا که بودجه برای توسعه اقتصادی اختصاص پیدا میکنه در حقیقت بسیار محدود و اندک است. برای زیرساختای افغانستان این بودجه کافی نیست. این ما اگر مقایسه کنیم افغانستان با اون عراق، 100 میلیارد دلار بودجه عراق است برای جمعیت مشابه، و در حال حاضر افغانستان با تقریبا 5 میلیارد دلار مثلا برای 30 میلیون جمعیت همین بودجه ناقص به طور مثال از طریق کمک خارجی و مشروط است، به این معنا که با دیدگاه خارجی ها باید هزینه شود و دولت افغانستان حق ندارد که او را در جهت دیگه به مصرف برساند. از این بابت با محدودیت بسیار زیاد مواجه است. این محدودیت ها زمینه برای توسعه و اشتغال و درآمد افراد و اشخاص افغانستان زیاد تضمین نمیتونه کردن. یک بودجه محافظه کارانه بسیار محدود است.
آقای سیوان اگر یک مقایسه داشته باشین بودجه امسال با بودجه سال گذشته افغانستان، خب چه تفاوتایی داشته؟ آیا افغانستان امسال تونسته که بالاخره بسیار از منابع درآمدی خودش از داخل افغانستان تامین بکنه؟
زیاد تفاوت نداره. یک قرار اظهارات مثلا دستندرکاران اینا بودجه توسعه‌ای را امسال یک کمی افزایش دادن، نه بسیار زیاد، یعنی یک به طور محدود افزایش نشان میده، ولی بودجه امسال با بودجه سال قبل و بودجه سال قبل که هم تفاوت فاحش نداره. اینها در حقیقت هم روش بودجه نویسی و روش ارائه بسیار شبیه یک تکراری است دیگه. در حقیقت بودجه افغانستان بیشتر انعطاف ناپذیر است، به این معنا که متکی به کمک های بیرونی است و هیچ گونه در حقیقت تغییراتی را نمیتونه تحمل بکنه. از وقت نمایندگان افغانستان مثلا ادعا میکنن که بودجه متوازن نیست، نامتوازن است، به این معنا که به ولایات مختلف بودجه کمتر اختصاص پیدا میکنه، به برخی ولایات زیادتر اختصاص پیدا میکنه. ما در تحقیقاتی که انجام دادیم بودجه افغانستان بسیار ناعادلانه است. مثلا در برخی از ولایات به طور مثال به هر سی سرانه 300 تا 400 دلار 313 دلار اختصاص پیدا میکنه، و در برخی از ولایات به طور مثال 50 دلار، مانند غزنی، دایکندی و بعضی جای دیگر. بسیار بسیار نامتوازن است. در طول سالها در حقیقت وزرا یک زد و بندی دارن با وکلا، در حقیقت جایی که در حقیقت اینا میخوان پروژه بگیرن بدون از اینکه در حقیقت زمینه ها و فرصت های کاری و اشتغال در اونجا وجود داشته باشه. بودجه بسیار ناعادلانه است از نظر جغرافیایی، از نظر ولایتی، به این معنا که وکلایی که در حقیقت بسیار زد و بند دارن با دستگاه پروژه های مثلا بندرآوردی و خیالی و اختصاص میدن به اونا و یک توزیع نابرابر در ولایت شکل میگیره، و خیلی از ولایات افغانستان که مستحق خدمت هستن هم امنیت وجود داره برای اینجا بودجه لازم اختصاص پیدا نمیکنه. ولایات مرکزی افغانستان و بعضی ولایات حاشیه‌ای که اصلا خیلی خیلی از این امکانات بهره نمیگیرن. یک زد و بندی مثلا در قد تعامل بین دولت و بین وکلا وجود داره که به اسلام پروژه های توسعه‌ای را بر مبنای نه واقع‌بینی اقتصادی، بلکه بر مبنای لابیگری و دستن علایقی که بعضی وکلا و وزرا دارن اختصاص پیدا میده. این نشان میده که در قد بودجه افغانستان متاسفانه او توازن و او اعتدالی را که برای توسعه اقتصادی افغانستان داشته باشه در طول سالها در قد به هدف نرسیده. بودجه توسعه افغانستان 100% به کمک خارجی است. 100% یعنی بودجه توسعه افغانستان رو بیشتر نهادهای بین المللی کمک بینن. در حدود 40% بودجه عادی افغانستان هم توسط کمک های بیرونی تمویل می شود و بیشترین هزینه ها هم یا دریافت ها صرف هزینه های امنیتی افغانستان می شود برای حقوق پرسنل نظامی و به صورت خرید و سایر تسلیحاتی اینا و بعضی هم به بعضی مصارف بسیار غیر ضروری.
مجلس نمایندگان افغانستان طرحی را برای یکسانسازی معاش کارمندان دولت تصویب کرد. این طرح از سوی 30 عضو مجلس پیشنهاد شده بود. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان گفت که طبق طرح پیشنهادی برای همسانسازی معاش مأموران، معلمان، متقاعدان، اجیران و سربازان به هدف تأمین عدالت اجتماعی از کدهای 91 و 92 حقوق NTA، سوپر اسکل و CBR با معاش افزوده شود. این طرح با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان افغانستان تایید و کمیسیون مالی و بودجه موظف شد که آن را در سند بودجه سال مالی آینده بگنجاند. در این نشست رئیس مجلس نمایندگان افغانستان هشدار داد تا زمانی که بودجه برای تمام ولایت‌ها به صورت متوازن اختصاص داده نشود، پیشنویس بودجه سال 1400 را تایید نخواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هم در اظهارات کوتاهی در زمینه بودجه گفت که تهیه و ارائه بودجه وظیفه دولت است و پارلمان فقط میتواند آن را رد و یا قبول کند.
پروژه اضافی در بودجه ملی داخل شده نمیتونه. پارلمان جای دولت از نگاه قانون اساسی گرفته نمیتونه. قانون اساسی وضاحت کامل داره، تهیه بودجه، ارائه بودجه کار قوه جوی است. مسئولیت پارلمانی است که یا جمن قبول کنه یا جمن رد کنه. مقد میلیارد ها ولو اولوی پروژو سلیقهی تو گراغلی دی دیده توان نلرو.
رئیس جمهوری افغانستان سفری هم داشت به جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان و در کنار افتتاح برخی پروژه‌های توسعه‌ای، تحویل اسناد احداث ساختمان ده‌ها مکتب به مسئولان محلی و بازدید از نمایشگاه محصولات سترس یا مرکبات را هم در برنامه کاری خود داشت. نخستین قرارداد صادرات ریل از ایران به افغانستان به ارزش 4,332,000 دلار به ثبت رسید. خرید این ریل به منظور تکمیل پروژه راه آهن خواف هرات انجام می شود که چندی پیش 3 قطعه از 4 قطعه آن که از محل کمک های جمهوری اسلامی ایران به بازسازی افغانستان ساخته شده افتتاح شد. در دیدار عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در مشهد و محمد صادق معتمدیان والی خراسان رضوی بر توسعه مناسبات و گسترش روابط بین افغانستان و ایران تاکید شد. سرکنسول افغانستان در مشهد در این دیدار گفت با وجود همکاری مجموعه ولایت خراسان رضوی یقین داریم می توانیم موانع همکاری ها در زمینه های مختلف را بیش از پیش برطرف کرده و در راستای توسعه مناسبات گام برداریم. والی خراسان رضوی هم در این دیدار گفت ظرفیت‌های بالقوه دو کشور ایران و افغانستان می‌طلبد که سطح روابط اقتصادی و مناسبات تجاری دو کشور گسترش یابد. معتمدیان افزود با توجه به پیشینه تاریخی و اشتراکات دینی، فرهنگی و زبانی دو کشور ایران و افغانستان انتظار می رود سطح همکاری بین هرات و خراسان رضوی افزایش یابد. و ادامه داد راه آهن خواف هرات ماه گذشته افتتاح شد و امیدواریم در خصوص تکمیل و برنامه زمانبندی اجرایی شدن ادامه این خط آهن پیگیری های لازم از طرف مسئولان افغانستان صورت بگیرد. عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در گفتگو با ما و ویژه در رابطه با مباحث اقتصادی مطرح شده در این دیدار چنین گفت:
انتصاب و انتخاب بجا و شایسته جناب آقای معتمدیان برای مردم خراسان رضوی من حیث والی ولایت خراسان رضوی تبریک عرض میکنم و انتخاب بجا و شایسته از اینا یقینا تغییری بسیار بزرگ در زندگی مردمان ولایت خراسان رضوی خواهد بود. در کنار یک فرصتی است برای همکاری های اقتصادی بین افغانستان و ایران به خصوص در دو حوزه مشهد و هرات. یقینا انتصاب جناب آقای استاندار رئیس استاندار خراسان رضوی میتونه که زمینه های همکاری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی حل معضلات